الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در ادامه فشارها بر اقلیت بهائی در ایران طی روزهای گذشته نه تنها تعدادی از آنان بازداشت شدند، بلکه امسال هم با اعلام نتایج کنکور سراسری شماری از جوانان بهائی از ورود به دانشگاه‌ها محروم شدند. حقی که از 43 سال پیش از بهائیان گرفته شده، حق تحصیل. همزمان بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران هم ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. امسال هم مانند سالهای گذشته پس از اعلام نتایج کنکور سراسری در ایران معلوم شد که شماری از جوانان بهایی از ورود به دانشگاه محروم شدند. تعداد دقیقشان مشخص نیست، اما همه آنها وقتی با مشخصات و شماره داوطلبی خود به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردند یا با کلمه مردود مواجه شدند یا با این پیام: به دلیل نقص پرونده به واحد پاسخگویی سازمان سنجش مراجعه کنید. پیامی تکراری که سالهای گذشته هم ده ها بهایی دیگر روی صفحه مانیتورشان آن را دیدند و زمانی که به سازمان سنجش رفتند در این سازمان به آنها گفته شده که به دلیل بهایی بودنتان نمیتوانیم به شما اجازه ورود به دانشگاه را بدهیم. ایقان شهیدی از بهائیان است که در ایران از تحصیل محروم شد. او حالا ساکن بریتانیا است.
من سال 1385 در کنکور سراسری شرکت کردم. مثل خیلی از بهائی‌های دیگه‌ای که در اون سال و سال‌های اخیر در کنکور شرکت کرده بودم، با گزینه نقص پرونده مواجه شدم. یعنی من عملاً امکان این که بتونم به دانشگاه برم رو پیدا نکردم. و خب این یک مانع بزرگی بود. وقتی که نتایج اعلام می شدن من دیدم که با نقص پرونده مواجه شدم، از من خواسته شده بود که به سازمان سنجش مراجعه کنم، ولی سازمان سنجش هم نتیجه سازنده‌ای به دست نیامد و یکی از مسئولین به من گفت که علت اصلی محرومیت شما یا مواجه شدن با این گزینه نقص پرونده اعتقاد شما به آیین باهایی هست و به همین دلیل شما نمیتونید وارد دانشگاه بشید. متاسفانه جلوی پیشرفت فرهنگی و اجتماعی باهایان دائما تلاش شده که سد بشه.
علاوه بر این در سالهای گذشته ده ها بهایی هم که موفق به ورود به دانشگاه شدند پس از گذراندن چند ترم به دلیل اعتقادات مذهبی خود از دانشگاه اخراج شدند. یکی از حقوق شهروندی که طی 14 دهه گذشته از صدها بهایی گرفته شده است. ایقان شهیدی:
از سال 1366 جامعه بهایی ایران به دلیل اینکه تمام جوانان بهایی محروم از تحصیل شده بودند بعد از انقلاب سال 57 در یک اقدام خودجوش و جمعی یک مؤسسه رو برای آموزش عالی ایجاد کرده بود و من هم توی همین مؤسسه آموزش عالی درس خوندم و اونجا رشته جامعه شناسی خوندم و خیلی از بهائی های دیگه هم توی همین دانشگاه درس خوندن، که البته این متاسفانه خالی از مشکل نبود. این مؤسسه آموزش عالی که معروف به مؤسسه علمی آزاد بهائیان هست بارها با حملات دولتی مواجه شده و متاسفانه برخی از اساتید و حتی دانشجویان دستگیر شدند. به نظر می‌رسد این یک بخشی از سیاست کلی حکومت هست برای اینکه جامعه باهائی را در ایران تضعیف بکنه و حتی از بین ببره. اقدامات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته برای اینکه جامعه باهائی ایران از هر گونه پیشرفت فرهنگی و حتی اقتصادی باز داشته بشه و موانع خیلی زیادی ایجاد شده و ما می‌بینیم در سال‌های اخیر چقدر فشارهای اقتصادی بر روی جامعه باهائی اضافه شده به تمام فشارها و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی که سابقا وجود داشته.
علاوه بر محرومیتشان از تحصیل و اشتغال در ادارات دولتی، طی 2-3 هفته اخیر موج جدیدی از بازداشت بهائیان در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته. یکی از این افراد شیدا تایید بهایی ساکن قائمشهر است که هفته پیش بازداشت و به زندان ساری منتقل شد. او ششمین بهایی است که طی روزهای اخیر بازداشت شده. معین میثاقی، نگاره قادری، هایده فروتن و فرزندش مهران مسلانژاد 4 بهایی ساکن شیراز هم 2 هفته پیش بازداشت شدند و ارسلان یزدانی بهایی ساکن تهران هم 10 شهریور بازداشت شد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو.
در موج جدیدی از فشارها روی بهائیان ایران، 6 بهائی دستگیر شدن و تعداد دیگه احکام سنگینی براشون صادر شده. در یک مورد برای اجرای حکم مامورین با نقاب وارد منزل یکی از بهائیان شدند و ایشون رو دستگیر کردند و به زندان منتقل کردند. و در یک مورد دیگه هم 10 مامور به منزل یک خانواده بهائی که یک فرزند 6 ساله و 12 ساله دارن هجوم بردند و پدر خانواده رو جلوی چشم بچه‌ها دستگیر کردند. و واقعا این نوع رفتارها با افراد که تنها جرمشون اعتقاداتشون به دیانت بهائی است بسیار غیرقابل باور و بیرحمانه هست. و در مواردی هم بعضی از دستگیر شده ها بعد از هفته ها دستگیری هنوز نتونستن با خانواده هاشون تماس داشته باشن و به نظر میرسه که این دولت و قوه قضاییه فشار رو روی بهائیان افزایش داده و متاسفانه این موج جدید از دستگیری ها نشونه این هست. و البته جامعه جهانی بهائی گزارش این دستگیری ها و آزار اذیت ها رو به سازمان ملل، گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری و افراد سرشناس در دنیا میفرسته و در مورد آزار اذیت هایی که به طور بسیار غیرعادلانه به بهائیان وارد میشه اونها رو مطلع میکنه.
هفته پیش مأمورین امنیتی تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی را بازداشت کردند، از جمله آرمان اسدی، فعال مدنی ساکن دیوان دره، 3 فعال محیط زیست به نامهای صلاح حسین پناه، سالار صالحی و آرمین اسپرلوس در بانه و سنندج و ادریس فقیهی فعال سیاسی در ارومیه که همگی توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شدند و علت بازداشتشان نامعلوم است. لیلی حسنپور از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان درباره این بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
بر اساس اطلاعات و آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، در شهریور ماه 1400 دست کم 25 شهروند و فعال کرد در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به اتهامات سیاسی توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و یا ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. روز 31 شهریور نیروهای امنیتی در شهر بانه صلاح حسین پناه از فعالان محیط زیست شهر بانه رو در یکی از خیابانهای این شهر بازداشت و وی رو به منزل خانوادگیش منتقل و اقدام به تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی ایشون کردن. همچنین روز دوشنبه 5 مهر ماه نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی دیگه از فعالان محیط زیست سنندج رو به نام سالار صالحی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این نهاد نظامی امنیتی منتقل کردند. هنوز از علت بازداشت و محل نگهداری این دو فعال محیط زیست اطلاعی به دست نیومده. 7 مهر ماه هم نیروهای امنیتی بدون ارائه هیچ حکم قضایی آرمین اسپرلوس فعال محیط زیست کرد رو در یکی از خیابانهای شهر سنندج بازداشت میکنن و ایشون رو هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل میکنن. خانواده این فعال محیط زیست پس از مراجعه به دادگاه سنندج، دادستانی این شهر از صدور قرار بازداشت یک ماه برای آرمین خبر داد.
حبس رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن 1 ساله شد و به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای خواستار آزادی فوری این 3 نویسنده شد. کانون نویسندگان ایران ادامه حبس این 3 عضو خود را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرده. بکتاش آبتین و رضا خندان هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن به 3 سال و نیم زندان محکوم شدند که همه اتهام‌های آنان مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و مدنیشان است. گروهی از برندگان جوایز نوبل، پولیتزر و تونی هم هفته پیش در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی این 3 نویسنده و نیز احترام به حق آزادی بیان شدند. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار در آلمان، درباره اهمیت این قبیل بیانیه‌ها می‌گوید:
نقش بسیار مهمی در کارزار حمایت از اونها خواهد داشت و داره، چرا که معمولا این گونه هستش که وقتی نهادهای معتبری مثل انجمن قلمپن آمریکا یا نویسندگان بزرگی که برنده جایزه نوبل هستند، مشهور هستند، مخاطبان میلیونی در سرتاسر جهان دارند، حمایت میکنند یا شرکت میکنند در یک کارزار، طبیعتا تمامی رسانه‌های منعکس میکنند، افکار عمومی برانگیخته میشه، مثلا در اروپا افکار عمومی به پارلمان ها فشار میاره، به نمایندگان خودشون مردم فشار میارن و همه اینها سبب خواهد شد که اولا موضوع زندانی بودن نویسندگان به روز بشه، مطرح بشه و بعد جز خواسته های افکار عمومی به حساب بیاد و رسانه ها اون بدام منعکس بکنن، در صدر اخبار بمونه و همه اینها این کارزار بین المللی برای حمایت از نویسندگان زندانی ایران رو تقویت خواهد کرد و نقش بسیار مهمی داره. چنانکه در گذشته هم دیدیم همین کارزارها جان برخی از نویسندگان نجات داده، سبب شده که برخی از اونها آزاد بشن و توجه جهانی رو به مسئله نویسندگان تحت تعقیب در بند و زندانی، سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران جلب بکنه و به نویسندگان ایرانی نشان میده که تنها نیستند در مبارزه برای آزادی بیان.
و چند خبر دیگر. عزیز قاسمزاده، سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان، توسط مامورین امنیتی در شهر رودسر بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت این فعال صنفی خبری در دست نیست. وکیل مدافع مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی، از اجرای حکم قبلی موکلش خبر داد و احتمال آزادی او را منتفی دانست. بابک پاکنیا میگوید مهدی محمودیان به دلیل امضای بیانیه ای در اعتراض به کشتار آبان 98 و نیز فراخوانی جهت روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی به 4 سال حبس قطعی محکوم شده. مهدی محمودیان به همراه مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری، از 23 مرداد ماه در بازداشت به سر میبرد. علت بازداشت قصد این افراد برای طرح شکایت از مسئولین دولتی است در رابطه با نحوه مدیریت همه‌گیری کرونا و تأخیر در واردات واکسن. عفو بین الملل هفته پیش بار دیگر خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آتنا دائمی شد و اعلام کرد که او تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش زندانی شده. این فعال مدنی از 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد و در 3 پرونده جمعاً به 12 سال و 7 ماه حبس محکوم شده. آتنا دائمی از اسفند سال گذشته به علتی نامعلوم به زندان لاکان رشت منتقل شده است. پیام شکیبا، دیگر فعال مدنی، هم در پرونده ای جدید به 13 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، او را به تبلیغ علیه نظام متهم کرد. پیام شکیبا خرداد ماه در رابطه با این پرونده بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد. او پیشتر هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 4 سال زندانی بود. خانواده ناهید تقوی، زندانی 2 تابعیتی، میگویند او نیاز فوری به عمل جراحی کمر دارد و با اینکه وثیقه 2 میلیارد تومانی او پرداخت شده، اما مسئولین قضایی با مرخصیش موافقت نمی کنند. ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، از 1 سال پیش در زندان اوین به سر میبرد و به 10 سال زندان محکوم شده. اتهام او مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. اتهام هایی که او و خانوادهش آنها را رد کردند. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم صلاح بهرامیان، شهروند کرد ساکن اشنویه، را تایید کرد. 2 سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام. علی زلفی، فعال مدنی در بوکان، هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس محکوم شد. و روابط عمومی سپاه پاسداران قم از بازداشت 9 تن از هواداران عرفان حلقه در استانهای تهران، البرز و قم خبر داد. هویت و اتهام این افراد اعلام نشده است، اما طی سالهای گذشته شماری از اعضای این مکتب بازداشت و در دادگاه محکوم شدند. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، هم در سال 90 به اتهام افساد فی الارض بازداشت و ابتدا به اعدام محکوم شد که این حکم پس از مدتی به حبس تبدیل شد و نهایتاً محمد علی طاهری اردیبهشت سال 98 از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.